که تو بحث خصوص در واقع بخش خصوصی هم چنین ظرفیتی نداره، درست نمیگم؟
ببین ما به هر حال نتونستیم، حالا نمیخوام بگم چه این ظرفیتی هست یا نیست، ولی نتونستیم از ظرفیت بخش خصوصی خودمونم در حوزه تکمیل کریدورها یا استفاده از ظرفیت استفاده کنیم، حداقل خیلی نتونستیم. یعنی واقعا به حوزه کریدورها از قبل خیلی توجه نشده به ظرفیت. یعنی میگم که ما خیلی هم در حوزه هوا، هم در حوزه دریا، هم در حوزه زمینی واقعا به مسیر طلاییم دیگه، ما واقعا چهار
شاهراه دنیای، بله،
راه طلایی دنیا میگم. یعنی واقعا این ظرفیتی که در ایران هست، لطفی که خداوند متعال کرده و این کشوری که واقعا همش ظرفیته، کریدوراش هم یه ظرفیته که به قول معروف میتوانه یک درآمد سرشار و سنگینه برای کشور ایجاد کنه، حالا نتونستیم از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده کنیم. ولی اینه که بگم آیا ما میتوانیم با ظرفیت سرمایه‌گذار داخلی این حجم رو به ظرفیت برسونیم، به هر حال یه مقدار بعیده. به هر حال بخش خصوصی ما هم نیازمند تامین مالی از حوزه های بخش خارجی هم هست. لذا موضوع تحریم ها برای ما خیلی مشکل ایجاد کرده.
آقای دکتر، این عدم توسعه کریدورها در این جنگ هم ما رو آسیب پذیرتر کرد؟
نه، ببین برای ما یه فرصت درست کرد. جنگ خیلی مضرات سنگی، اصلا جنگ کلا بده دیگه. این
بله.
شهید و
بله.
متاسفانه خدمت شما هست کنم که به حال آسیب به کشور، اما یک جایی به ما یه تذکری هم داد و این تذکر باعث شد که ما عرض کنم که کریدور ریلی ما را بیو تقریبا. خب ما قبلا از حوزه چین واقعا یه مداری خیلی فعال نبود، اما
بله.
فعال شد، باعث شد که ما به یک سری مسیرهای جایگزین فکر کنیم،
درسته،
و شروع کنیم. این هم یک به هر حال میگن عدو شبت سواز
خیلی
در خدا خواهد، یه قسمتش این بود که ما فکر کنیم که باید به این حوزه توجه بیشتر کنیم، بذار به زدرا و به مجموعه ارکان دولت رو و مجموعه مجلس رو به این موضوع عرض کنم وادار کرد که وارد این جریان بشن که ما باید زودتر یه فکر بکنیم. ما مسیرهای بسیار مهمی داریم که البته به ذات را شروع کرده، ولی باید جدیتر، مثلا مسیر ریلی اتصال ریل رشت به آستارا و از اون طرف ارتباط به شبکه بین المللی مثلا یک نکته بسیار مهمی که شروع کرد،
درسته،
یا مسیر چابهار زاهدان یا مسیرهای مختلفی که چه در حوزه ریلی چه در حوزه زمین. لذا این جنگ یک اتفاق، حالا همش بد بود، ولی اتفاق دیگرش این بود که به ما
تلنگری زد در این زمینه. بله. آیتور، به عنوان سوال پایانی، الان کمیسیون عمران مجلس در واقع چشماندازی برای توسعه کریدوری ما تدوین کرده، چشمانداز جدید و یا موضوعات جدیدی رو برای توسعه این کریدورها مد نظر قرار داده؟
این چشمانداز ما برنامه توسعه هفتمه.
درسته.
توسعه هفتم اینا رو دیدن. یعنی ما اگر ما میگیم که ما واقعا اگر منطور ما بدون تعارف ما برای رسیدن به افق برنامه توسعه هفتم واقعا منابع میکنم. ما الان خیلی عقبیم از برنامه توسعه، داره برنامه توسعه به دو سالگی میرسه.
بله.
نتوانستیم به اون ظرفیت دو سال از برنامه پنج ساله برسیم. اینه، حالا یه مقدارش این که این دو ساله ما درگیر به هر حال حواشی خیلی سنگینی بودیم. از ابتدایی که این مجلس شروع شد، بحث شهادت رئیس جمهور و بحث از کنن انتخاب کابینه جدید و تبلیغ بحث ریاست جمهوری و بعد کابینه جدید و
بله بله.
بحث جنگ ها و اختشاشات، یه دو سالی ما واقعا کشور آرامش کامل رو نداشت. یعنی بخوام بگیم نتونستیم
بلی.
خیلی در حوزه‌های مختلف واقعا کار کنیم. در کنارش هم به هر حال مباحث تأمین مالی واقعا مشکل داره. ما برای عرض کنم رسیدن به اون اهداف برنامه قطعا منابع میخوایم. حالا انشالله باید ما در جلسات کمیسیون داریم بررسی میکنیم. میدونی که سال گذشته ما برای اولین بار افق برنامه برش یک ساله رو بررسی کردیم بر اساس برنامه ها. حالا برنامه توسعه هفتم هر کمیسیون با توجه به وظایف خودش،
درسته،
حالا به ذات را عنوان متولی موضوع عرض کنم کریدورها گزارشی داد که متاسفانه به ذات را نتونست برنامه یک ساله رو بر برش یک ساله برنامه پنج ساله بتونه که بتونه به اون افق برنامه برسه. باید بشینیم با هم فکر کنیم بتونیم از ظرفیت بخش خصوص از ظرفیت منابع خارجی انشالله که این جنگ به زودی با پیروزی انشالله به ختم میشه ما بتوانیم توسعه کشور رو توسعه زیرساخت‌های کشور رو گفتم شما فقط یه نکته توجه کنید ما فقط بشینیم فقط از حوزه هوایی کریدور هوایی تنها کریدور که هزینه نداره
بله بله
باید هواپیما از کشور عبور کنن
درسته
این هر صندلی که از هواپیما مسافری که از کشور عبور میکنه هر صندلی برابر ضوابط ایکائو حدود حالا نرخ جدید من ندارم حالا قبلا حدود هر صندلی $20 باید به اون کشور پرداخت
چه جالب آقای دکتر عددی که گفتین خیلی جالب بود خب بله
حالا شما نگاه کنید که ما بهترین مسیر ارتباطی هوایی به منطقه داریم برای شما برید تو این برنامه‌های هوایی که پرواز هواپیما رو نشون میدن ببینید که هواپیما از کجا میاد
بله.
دور حالا این یک قسمتش مربوط به زمان جنگ خوی طبیعیه الان طبیعیه
درسته
اما یک قسمتش مربوط به تحریم هاست یعنی ما در اونم تحریم خیلی کشورها متاسفانه به دلیل تحریم ها حاضرن کشور ما رو دور بزنن
بله
و آسمان ما عبور نکنن از این سوخت بیشتری هم مصرف کنن ولی متاسفانه تحت تاثیر تحریم های بین المللی ما اگه میتوانستیم همین کریدور هوایی کشور درآمد خیلی سنگ
بله
حالا در کنار سیستم کریدورهای دریایی ما در حوزه به ظرفیت رسوندن کریدورهای دریایی ما ببین فقط ظرفیت بار کشور روسیه
درسته
سالی 900 میلیون تونه
900 میلیون
ما از این ظرفیت فکر نکنم برای ترانزیتش عرض میکنم ما فکر نکنم 5% فکر نکنم حالا آمار آخر حدود 5% ما از این ظرفیت استفاده میکنم در صورتی که ما میتونیم برای اون عددی که برنامه‌ریزی کنیم به هر حال اینا موضوعات مهمی هست که در حوزه مباحث دریایی در حوزه مباحث هوایی در موضوع زمینی ریلی خب دنیا تو حوزه ریل خیلی کار کرده بحث
بله.
سرمایه‌گذاری ریل در حوزه ریل‌های پرسرعت ظرفیت بالا ولی میخوام بگم این کار بسیار سنگینه نیازمند سرمایه‌گذاریه و ما باید واقعا تلاش کنیم صد منابع بیشتری در حوزه هزینه کنیم اما متاسفانه ما درگیر تحریم‌های واقعا ظالمانه هستیم
بله
که واقعا میگن تحریم‌های ظالمانه یکیش همینه دیگه بالاخره ما متاسفانه میتونیم زیر ساختای کشور آن چیزی که واقعا حق ایران عزیز هست رو واقعا بتوانیم پیاده کنیم به ظرفیت برسونیم حالا انشالله که گفتم شرایط کشور به شرایط خوب میره که انشالله بتونیم سرمایه گذاری کنیم در حوزه شبکه ریلی کشور
بله
چه در حوزه مسافری چه در حوزه اصلا باری مثلا مسافری واقعا ما چند سالی هست که درگیر شبکه از کنم ریل پرسرعت هستیم اما نتونستیم حتی یک کیلومتر شبکه ریل پرسرعت درست کنیم به دلیل همین تحریمایی که هست
بله
حالا باید هزینه کنیم و انشالله بتونیم با ظرف استفاده از نخبگان کشور شبکه مهندسی کشور سرمایه‌گذاران عزیز انشالله برای ساختن کشور ایران انشالله خوشاتر باشه
سپاسگزارم از شما آقای دکتر صوفی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید متشکرم که ما همراه بودید با شما خداحافظی میکنم
مخلص شما هستیم در خدمت
ارادت خودم بله گفتگو کردم با آقای دکتر عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون بحث بایدهای تقویت کریدورها در کشور با برای امروز برای فردا همچنان همراه باشید در بخش بعدی با یک کارشناس حوزه حمل و نقل گفتگو خواهیم کرد
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر تحلیل دقیق
نگاه منطقی و برداشت صحیح
بیشتر اهمیت برای امروز برای فردا
خب شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما در این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس علی رسولی کارشناس حوزه حمل و نقل پیرامون بحث امروز برنامه یعنی بایدهای تقویت کریدورها در کشور سلام و عرض ادب آقای رسولی به برنامه ما خوش آمدید
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم
سپاس از همراهی شما. جناب مهندس رسولی، در شرایط امروز کدام کریدورها در کشور هستند که میتونن جایگاه ویژه‌ای در حوزه حمل و نقل کشور داشته باشند و توجه به اونها میتواند به توسعه فضای حمل و نقل و صنعت حمل و نقل کشور کمک کنه؟
در شرایط فعلی نخستین اولویت ما کریدور بین‌المللی شمال جنوبه. این کریدور ایران رو از طریق بنادر جنوبی به کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و در نهایت شمال اروپا متصل میکنه.
بله.
و یکی از کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیرهای حمل کالا میان هند و روسیه به شمار میره. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، این اهمیت این مسیر نسبت به گذشته چندین برابر شده. با توجه به جنگ اوکراین و تحریم روسیه، روسیه هم تمایلش به این کریدور بیشتر شده، داره سرمایه گذاری میکنه و حمل کالا از این کریدور تو این سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. در کنار این کریدور، کریدور شرق به غرب داریم که این هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این کریدور میتونه کشورهای آسیای مرکزی، چین و حتی افغانستان رو از طریق ایران به ترکیه و اروپا وصل بکنه.
درسته.
که اگر زیر ساخته این کریدور تکمیل بشه، ایران میتونه سهم قابل توجهی از ترانزیت منطقه رو به خودش اختصاص بده. مورد بعدی، ظرفیت‌های مرزهای غربی، شمال غربی و شرقی کشوره که نباید ازشون غافل بشیم. که اتصال بهتر شبکه‌های ریلی و جاده‌ای به مرزهای عراق و ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان باعث میشه ایران در صورت ایجاد محدودیت در برخی مسیرها و احتمالاً ایجاد تحریم در بعضی کریدورها بتونه این مسیرها رو جایگزین کنه و در اختیار داشته باشه. و در واقع تنوع این کریدورها به معنای کاهش ریسک و افزایش قدرت مانور کشور در شرایط بحرانیه.
بله. خب حالا با توجه به تمام این نکات، در شرایط امروز ساماندهی و توسعه بنادر خشک ایران چقدر اهمیت داره از نگاه شما؟
بنادر خشک یکی از حلقه‌های مهم زنجیره لوجستیک هستن که متاسفانه هنوز اون جوری که باید و شاید در کشور ما توسعه پیدا نکرده. خب بنادر خشک، خب همونجور که بهتر میدونید، مراکزی هستن که بخش مهمی از خدمات گمرکی و انبارداری و توزیع کالا، بارگیری و تخلیه رو داخل کشور انجام میده و به صورت مستقیم کالاها از بنادر از طریق خطوط ریلی یا جاده‌ای به این بنادر متصل هستن و مستقیم از کشتی که بار تخلیه میشه مستقیم به این بنادر منتقل میشه و خدمات بقیه امورات گمرکی، ترخیص و انبارداری تو این بنادر در داخل کشور اتفاق میفته و کالاها ترخیص میشه. در شرایطی که احتمال افزایش فشار به بنادر ساحلی یا ایجاد محدودیت در حمل و نقل دریایی هست، چیزی که الان ما درش وجود داریم، توسعه بنادر خشک میتونه از تمرکز بیش از حد فعالیت‌ها در سواحل جلوگیری بکنه. این مراکز باعث میشن که کالا پس از ورود به کشور بدون هیچ گونه وقفه اداری مستقیما به این بنادر منتقل بشن.
بله.
و فرایندهای گمرکی، توزیع در داخل کشور از طریق این بنادر انجام بشه و یه تمرکز زدایی از بنادر اتفاق میفته و ازدحام کالا، ازدحام نیروی انسانی و خیلی چیزا رو تو بنادر کم میکنه. و در مواقع این چنینی که الان ما با بحران مواجهیم و در خطر جنگ هستیم، خب این تمرکز زدایی مسائل امنیتی رو یه مقدار بهبود میده و ما میتونیم در بنادر خشک متعددی که در داخل کشور داریم برایند ترخیص کالاها رو به سرعت انجام بدیم و باعث میشه که از ایجاد شلوغی در گلوگاه‌ها در زنجیره تامین جلوگیری بشه. از سوی دیگه اگه بنادر خشک رو ما به نزدیک مراکز صنعتی و شهرک‌های تولیدی ایجاد بکنیم، خب متناسب هزینه‌های حمل مواد اولیه‌مون و کالاهای صادراتیمون کاهش پیدا می‌کنه و قابلیت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
خب حالا با توجه به همه نکات درباره کریدورها و بنادر خشک کشور، در شرایط امروز اگر ما بخوایم واقعا این کریدورها رو کارآمدتر کنیم، باید به چه اولویتهایی توجه داشته باشیم؟
واقعیت کریدور حالا صرفا یه جاده و یه خط آهن نمیتونیم بهش اطلاق بکنیم. الان ما کریدوری که قراره که این فرمایشات شما رو بعد همه اجزای و زیرساختایی که برای خدمات لوجستیکی درش قرار داشته باشه باید داشته باشیم، از زیرساختای فیزیکی داشته باشیم، فرایندهای اداری رو داشته باشیم، همه به صورت هماهنگ با هم عمل کنن. و امروز مهمترین اولویتمون تکمیل حلقه های ناقص شبکه ریلی کشوره که باعث اتصال مستقیم بنادر جنوبی و شمالی به شبکه ریلی بشه. در کنار توسعه زیر ساختا باید فرایندهای گمرکیمون هم هوشمند بشه و یکپارچه بشه. زمان ترخیصمون باید بیاد کاهش پیدا کنه. بوروکراسی های غیر ضروری باید حذف بشن. پنجره واحد تجارت فرامرزیمون ایجاد بشه. استفاده از سامانهای هوشمند مدیریت بار داشته باشیم که بتونیم به سرعت کالاها رو جابجا کنیم. و همچنین باید حمل و نقل ترکیبی یا چند وجهیمون رو توسعه بدیم که از اهمیت بسیار بالایی حائز اهمیت هستن. یعنی کالا بتونه بدون توقف طولانی از کشتی به قطار و از قطار به کامیون منتقل بشه و هرچی این فرایند روانتر باشه هزینه هم کاهش پیدا میکنه و جذابیت کریدورهای ایران برای صاحبان کالا افزایش خواهد پیدا کرد.
سپاسگزارم، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، ممنون از همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا که با یکی دیگر از برنامه‌های ما با موضوع کریدورها در کشور، اهمیتشون در طول این تحولات اخیر و بایدهای تقویت کریدوری در کشور همراه بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
مهربان شما باشد سهم من،
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من،
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من،
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من،
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من،
می‌خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
الله
حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام شب پیش از هجرت به سوی کربلا در پایان خطبه‌ای بلند فرمودند: آگاه باشید، هر آن که می‌خواهد خونش را در راه ما اهل بیت که راه حق است نثار کند و خود در بهشت لقاء الله منزل گیرد، با ما راهی کربلا شود. من فردا صبح انشاء الله به راه می‌افتم.
راه عشق هیچ وقت بی خطر نبوده و مسیر رسیدن به کرب و بلا ساده و آسون باز نشده. چه جونهایی که عاشقانه در دل شب به خط زدن و در بین میدانهای مین معبر گشودن تا راه کربلا باز بشه.
حالا الان کی از بچه شما داره ادامه؟
دامادمونو پسرمون در پناه خدا سردام سرنگون کنن شالله اسلام بیروز کنم حق امام زمان در پناه خدا.
خانم شما یه مقدار صحبت کنید از پسرات میکنه خونده.
ما از سه تا پسر دارم: علی رضا شیرازی، یدالله شیرازی، عبدالله شیرازی. علی رضا از سال 60 رفته جبهه، یدالله عبدالله هم چند بار رفته، این دفعه چهارم پنجمیشه. یدالله هم این سال اولشه، دفعه اوله. عبدالله بمب شیمیایی هم خورده، با این حالم که ناراحتی میخواه امروز جبهه.
سه نسل در کنار یکدیگر، پدران، پسران و کودکانی که عهده‌دار بار این نهضت عظیم تا فرداهای روشن ما هستند، و در این میان وظیفه مادران از همه سنگین تر است. دامن پاک آنان حریم قدسی است که فرزندان امروز و آینده این امت ابراهیمی از آن به معراج عشق می روند.
به نام خدا، حسین خیده هستم، 18 سال و نیممه، مشغول تحصیلم انشالله. حالا ببینید دانشگاه کجا قبول میشیم.
سلام، من مسعود دهنوی هستم، 30 سالم هست و حدودا 6-7 ساله که مشغول مستندسازی و فیلمسازی هستم. در حال حاضر هم به صورت حرفه‌ای توی حوزه فیلمسازی چه مستند چه داستانی فعالیت میکنم و مستند زیادی هم در حوزه 40 تا الان کار کردم.
4 بار کربلا رفتم که 2 بارش تو بازه 40 بوده، تا حالا توفیق پیاده روی نداشتم، همش خدمت انجام میدادیم. خدمتی که انجام میدادیم توفیقش بوده ماساژ بوده که انشالله اگر به طلبنمون امسال هم ظاهر هستیم برای همین کار.
عشق به نظر من عشق چیزیه که در فضای ماده نمیگذره، یعنی چیزی هست که ما نمیتونیم اون رو با فضاهای عادی و دو تا چهار تای دنیایی حساب بکنیم. برای همون هر چیزی که فراتر از انسان میره به نظر من عشقه، البته در حیطه محبت، و هر کسی که بتونه این رو درک بکنه به نظرم میتونه عاشق باشه.
شاید لیاقت خدمت کردن رو فقط داشتم در این راه، جدای از این که خیلی لذت بخشه وقتی به خاطر یه نفر یه کاری رو انجام میدی و اون نفر جوابتو میده. خب کسی که داره پیاده روی میکنه خسته است، خورده، کوفته است، تمام بدنش درد میکنه، ولی خب اصلا قرار نیست از این دم بزنه، اصلا قرار نیست اینو به زبون بیاره. چرا؟ چون این کاری که کرده رو واسه یکی دیگه کرده، و حالا چراییش رو کاری ندارم، یه بحث خیلی مهمیه و بزرگ و طولانی، اما نکته اصلیش اینجاست که این طرف این کار رو به خاطر اون کرده. حالا مخصوصا مایی که توانایی به خاطر ضعیف بودن و محدود بودن و شاید محدود به دنیای فانی بودنمون نمیتونیم ارتباط مستقیمی به صورت دیالوگوار برقرار کنیم با امام، به همین دلیل وقتی آدمی حس میکنه که داره پیاده روی میکنه تو اربعین، یک خدمتی بهش میشه که از سمت اون امام خیلی لذت بخشه.
من قسمت شده تا الان تقریبا این دفعه پنجم هم هست که میرم کربلا و 3 بار این دفعات رو به صورت پیاده و برای فیلم سازی رفتم. خب پیاده روی اربعین یه اتفاق عظیم و بزرگه، به قول یکی از کسانی که باهاشون مصاحبه میکردیم یک مشقیه برای آخرالزمان، یعنی یک تمرینیه برای اتفاق آخرالزمان. و خب معمولا همیشه دوست داشتم با مردم همراه باشم، دوست داشتم در مسیری که یک هدف مشترک داره در کنار بقیه باشم که حداقل از اون معنویتی که تو اون فضا هست و از آدم‌های دیگه و از آدم‌های درست منتشر و ساطع میشه من استفاده ببرم.
من راه رفتم، اومدم، تمام تنم کوفته شده و امام درک کرده که این کوفتگی منو و افرادی رو طلبیده، افرادی رو آورده گذاشته اینجا که رایگان منو ماساژ بدن. چقدر این لذت بخشه برای من، برای من که دارم پیاده روی میکنم.
عافیت جوها و راحتی طلبها راهی به عشق ندارن. عاشقی کار اونایی که سختیها و خطرهای راه وصال و تاب میارن. هر عاشقی به شکلی و هر دلداده‌ای به طریقی.
ببینید سختیهای مسیر نجف به کربلا یا مسیر پیاده روی، حالا در هر مسیری که به سمت کربلا هست، خب همیشه بوده، ولی یعنی اساس کار این نیست که شما بگید که این مسیر سخت نیست. سختی وجود داره، ولی دقیقاً به معنی انما العسر یسرا، یعنی با سختی آسونیه، یعنی با سختی خستگی محبته، با سختی تاول محبته، با سختی گرما محبته. مثلا محبتی که وقتی شما گرما زده میشی میبینی یه سری افراد دارن به شما محبت میکنن، به شما آب خنک میدن، شربت میدن که شما گرما زده نشی.
این نفر داره اینجا غذا میده من، صرفا این که غذا میده من، اصلا اون آدم هیچکی هم نباشه، به خاطر این که دارم یه ریاکشنی میگیرم از امام حسین و اکثرا توانایی ارتباط مستقیم رو نداریم، این یک حس ارتباط مستقیم میده و این خیلی لذت بخشه. یکی از دلایلی که انتخاب کردم این کار رو این هستش.
وقتی پاهات تاول میزنه یه گروهی شما ماساژ میدن و بهت میرسن، بهت توجه میکنن و بهت احترام میذارن و بهت عشق میدن، خب اینها چیزهایی که آسونیه. و به نظر من آدم اگر سختی رو بکشه که همراه با آسونی باشه و اون آسونی این محبت میزبانان عزیز ابا عبدالله باشه، به نظر من خیلی شیرین.
چرخه ببر حاجی قاسم، چرخه ببر
چی بخود عذاب بده قسمت هم باز چرا
اینا اینا
ببینید من خب یه فیلم سازم و مستند سازم. یکی از بهترین اتفاقاتی که میتونه برای یک فیلم ساز بیفته اینه که مسیری رو برای فیلم سازش انتخاب بکنه که همراستا با اعتقاداتش باشه و اونجاست که شما از زیستتون فیلم میسازید، از زیستتون حرف میزنید، از فضایی که درکش کردید حرف میزنید. خب برای من چه چیزی بالاتر از این که وقتی میخوام حالا فیلم بسازم، توی اربعین فیلم بسازم، توی پیاده روی فیلم بسازم، برای من اتفاق جذاب و درستی هست.
من از نزدیک مشاهده کردم. خب شده برای هممون، میریم خرید که میکنیم، یک کیسه میوه، دوتا کیسه میوه، سه تا کیسه میوه، پنج تا کیسه میوه رو که میگیریم دستمون، این لبه کیسه میوه که اون دستگیرش تو دست ماست، وزن زیاد که میشه رد میندازه. حالا ما 2 دقیقه اینو بلند کنیم از دم در مغازه تا تو ماشین، بعد اینو بشه 5 دقیقه 10 دقیقه بشه ردش، که وقتی میذاری زمین درد میگیره، ردش درد میگیره، اونجا میسوزه، حالا بیشتر بشه اون قسمت از پوستو حساس میکنه. یه نفر یه کیسه رو با بند نخ شیرینی، نخ کارتون شیرینی میندازه رو کولش و میاد و گذاشتن این روی کول فقط چند ثانیه اگه امتحان کرده باشین خیلی دردناکه. من نمیدونم چطور این کارو میکنه، یعنی درکش نمیکنم که اون فرد هر چقدر شما به قدرت جسمی زیاد باشه، مگه پوست نیست، مگه از گوشت ساخته نشده این طرف، بعد این مسیر رو میاد، دردش هم میگیره ها، نکته اصلی اینجاست که نه اینکه بگی چون عراقی دردش، نه دردش میگیره ولی این درد تحمل میکنه و این خیلی برای من سنگینه درکش. شاید هنوز قدرت درکش رو نداشتم تو ذهنم.
حقیقتش من